بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-664-91-202، شماره تماس ارسال اسمس نظرات و پیشنهادات شما 0935-856-5520. نوروز 856-5520. نوروز 85، مشهد مقدس، دانشکده علوم رضوی، نشست تخصصی ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابتدا به برخی ویژگی های بحث خودمون در این جلسات اشاره بکنم و کم کم به معرفی اصل بحث بپردازیم. همونطور که قبلا خدمت شما سروران من اعلام شده، بحثی رو که بناست ما تعقیب بکنیم پیرامون مفهوم ولایت هست. کلمه این که بسیار شنیده این احیانا گاهی از اوقات ازش استفاده کردیم، کاربردها و مصارف مختلفش رو باهاش برخورد کردیم، اما گاهی از اوقات آدم احساس میکنه حرفهای ناگفته فراوانی در این باره وجود داره که بعضی هاش بسیار اساسی و مبنایی هم هستن. نسبت به حساسیت و اهمیت این مفهوم هم و این امر الهی هم نوعاً آگاهی داریم، میدونیم که موضوع بسیار مهمی است. در ادبیات ما، در ادبیات دینیمون هم گاهی از اوقات اشعاری که میشنویم یا در متون ادعیه مقام ولایت رو انقدر محوری و بالا میبینیم که گاهی از اوقات انسان یه دفعه احساس میکنه مثل این که عمق مفهوم ولایت رو، عمق معناییش رو درک نکرده. چرا که وقتی آدم قابل توجیه نبود براش این همه تجلیل از یک مفهوم، طبیعتاً احساس خواهد کرد که فاصله ای داره که باید این فاصله رو پر بکنه. در مورد مفهوم ولایت بناست صحبت بکنیم و صحبت هایی فراتر از یک سخنرانی یا یک کار تبلیغاتی، بلکه به یک گفتگوی عالمانه در این باره بپردازیم. من البته محدوده بحث رو هم انشاءالله به شما معرفی خواهم کرد که در چه محدوده ای ما به بحث و بررسی میپردازیم. مفهوم ولایت رو وقتی میخواییم بررسی کنیم به این بخش نمیپردازیم که چه کسی ولی است و چه کسی از جانب خدا بر ما ولایت دارد. به شخص ولی یا اولیاء خدا ما در این جلسه نخواهیم پرداخت. آیا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام ثابت است؟ آیا ولایت فقیه برای ما تثبیت شده و روشنه؟ آیا انبیاء الهی ولایت بر ما دارن؟ ما به علم اجمالی هم اکتفا میکنیم. درباره اینکه چه کسانی ولایت دارن به این موضوع نمیخوایم بپردازیم. میدونید شما تا بحث ولایت میشه یه دفعه معلمان ما شروع میکنن به اثبات ولایت علی ابن ابی طالب، به اثبات ولایت رسول گرامی اسلام، یا اخیراً به اثبات و ضرورت ولایت فقیه برای جامعه دینی که در دوران غیبت اداره بشه. ما به این بحث نمیخوایم بپردازیم، به اصل ولایت میخواییم بپردازیم. این چه امریست که از جانب خدا رسیده است؟ این امر دارای چه خصوصیات و آثار و فوائدیست؟ به خود ولایت میپردازیم. خب به خود ولایت از چه جهتی میخواییم بپردازیم؟ از جهت زمینه های پذیرش ولایت و زمینه‌های گریز از ولایت، و شاید بفرمایید که علل ستیز با ولایت. در مقابل ولایت سه جریان معمولاً پدید میاد: ولایت پذیری، ولایت گریزی و ولایت ستیزی. این سه جریان هر کدوم رفتارهای خاص خودشون رو دارن. گاهی از اوقات آدم تعجب میکنه از ولایت ستیزی بعضی ها، که چرا مثلا اینقدر بغض علی ابن ابی طالب علیه السلام رو فی المثل در دل داشتن، یا همچنین با رسول مکرم اسلام هم در مقام برخورد با ولایت حضرت اینقدر سختگیرانه و کینه توزانه بعضی ها رفتار میکردن. نکته بسیار مهمی است که شناسایی بشه ولایت ستیزی دقیقاً علتش چیه، از کجا ناشی میشه و چه فرجامی خواهد داشت. خیلی ها در نبردهایی که همه ادیان الهی پیش آوردن به تحلیل‌های تقریباً نیمه درست دسترسی پیدا کردن، وقتی به راز ولایت ستیزی پی نبردن. آخه چرا با یک پیغمبری اینقدر امین و خوب و مورد احترام و تو دل برو انسان ستیزگری داشته باشه؟ گاهی از اوقات دلیل ستیزجویی با اولیاء خدا فهمیده نمیشه. همچنانی که بعد از 1400 سال ما عزاداری برای ابا عبدالله الحسین انجام دادیم، امروز روز اربعین مردم دارن عزاداری میکنن، شما چند لحظه‌ای به فکر درباره اربعین و عزای امام حسین بپردازید، حالا به مناسبت بحث جلسمون. واقعا آدم وقتی میشینه کلاه خودشو قاضی میکنه نمیتونه در بیاره که چرا باید به ابا عبدالله الحسین اینقدر ظلم بکنن. در اینکه این مقدار ظلم کردن هیچ تردیدی وجود نداره، در اینکه رفتارشون بد بوده هیچ تردیدی وجود نداره، ولی آخه چجوری میشه یک شبه یک قومی اینقدر ستیزگر با حسین علیه السلام بشن؟ باورش یه مقدار مشکله. یا اگر اصل واقعیت رو شما باور کرده باشید، تحلیل چراییش کار دشواریه. هر کسی با واقعه کربلا آشنا بشه نمیتونه ادعا بکنه که من میدونم اینا چرا با ابا عبدالله الحسین اینجوری برخورد کردن. مردم پابرهنه، بعضن مردم گرسنه، بعضن مردم نسبتاً متدین و دیندار، این ظلم ها رو روا داشتن که برخی از مظالم اونها که جزء روزه های مهم و مصائب سنگین هست، خیلی هاش اصلا دستور یزید نبوده. یزید مثلا دستور نداده بوده که شش ماهه ابا عبدالله الحسین رو هم با تیر به شهادت برسونه. دیگه این جزئیاتو که نگفته بوده. که برخی از رفتارها میبینه آدم تو اونجا شکل میگیره در میان مردمی که اون زمان گفته میشد که یا ابا عبدالله قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دوست دارن ولی دارن میکشن شما رو، و به امام حسین این گفته میشد راحت. ضمن این که شما اخبار و جزئیات دیگری رو هم ازش خبر دارید، مثل این که بعضی ها روی تپه ها رفته بودن و برای امام حسین علیه السلام دعا میکردن که خدا امام حسین رو از این مخمصه نجات بده، و در مقابل دیدگان اونها امام حسین به شهادت رسید. این واقعه همونقدر که داغ بزرگی هست، درک بسیار بزرگی هم میخواد تا انسان این واقعه رو بفهمه. اینجوری نیستش که از نظر احساسی موج سنگین و بلندی ایجاد بکنه، اما از نظر اندیشه هیچ حرفی برای ما نداشته باشه که بزنه. شما اوج ولایت ستیزی رو اگر مثلا یکی از مصادیقش رو کربلا بدونید، کربلا که قصه نبرد حق و باطل خیلی واضحه، درکش خیلی واضح نیست. ولایت ستیزی باید تحلیل بشه. وقتی تحلیل شد این کربلا هم بهتر درک خواهد شد. ولایت گریزی هم باید تحلیل بشه تا تنهایی علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بهتر درک بشه. امیرالمؤمنین کم فضیلت نداشت برای اینکه عالمی به فدای او بشوند و عالمی برای او زندگی کنند و بمیرند، اما تنهایی رنجی بود که امیرالمؤمنین در طول دوران حیاتشون چه در زمان رسول خدا، چه در زمان قربتشون 25 سال، چه در زمان حکومتشون در رنجش قرار داشتند و ازش زجر میکشیدند. ولایت گریزی باید گفت که امیرالمؤمنین رو تنها گذاشت. این هم درکش ساده نیست. به نظر من اگر ولایت گریزی خوب معنا بشه و خوب تحلیل بشه و درک بشه، دیگه شما طبقه‌ای به نام عوام، طبقه‌ای به نام خاکستری‌ها، طبقه‌ای به نام اکثریت بی تفاوت نخواهید داشت در میان مردم عالم که با مفهوم ولایت اینقدر سرد برخورد بکنن و ولی را با دشمنانش تنها بگذارن که ولایت ستیزان بر روی موج تنهایی ولی سوار بشن و او رو به گوشه قربت و عزلت و شهادت و اسارت بکشانن. ولایت گریزی هم که حل شد، از اون طرف ولایت پذیری هم باید روشن بشه. آیا هر پذیرش عامیانه ای، عوامانه ای برای اولیاء خدا این ولایت پذیری معنا میشه؟ آیا نبودن کسانی که ائمه هدی علیهم السلام رو دوست داشتن اما در امتحانات بزرگ شکست خوردن؟ آیا این مقدار محبت اگر کفایت میکنه، وقت این نیست که آقا امام زمان علیه السلام به عنوان ولی الله الاعظم ظهور پیدا کنن و بیان در جمع ما برگردن؟ او چه انتظاری رو از ما داره که ما هنوز اون انتظار رو محقق نکردیم؟ ولایت پذیری اگر به این سادگی ها بود، خیلی ها به خیلی جاها طبیعتاً رسیده بودن. بنده در این مختصر میخواستم این رو عرض بکنم. سه پدیده‌ای که در مقابل ولایت پدید میاد، ولایت پذیری و ولایت گریزی و ولایت ستیزی، هر سه باید درک بشن و عمیقا مورد مطالعه قرار بگیرن، هم از جان خودمون هم از جامعه خودمون اونها رو بتونیم برطرف بکنیم و خوبیهاش رو که در ولایت پذیری احیانا ممکنه موجود باشه در جان خودمون قرار بدیم. ضمن این که باید این سه تا پدیده رو خوب تحلیل بکنیم و بشناسیم و ما بحثمون بیشتر در همین زمینه است. ما سر ولایت پذیری کار داریم، سر ولایت گریزی میخوایم بحث بکنیم و سر ولایت ستیزی میخوایم گفتگو بکنیم. ضمن این که میخوایم این گفتگو رو انجام بدیم، میدونیم که در جامعه چند تا عارضه دیگه هم ممکنه پدید آمده باشه که ما و شما با این عوارض مواجه هستیم. یکی از عوارض تکراری بودن مفهوم ولایته و به همین دلیل ممکنه برای خیلی ها از نظر تبلیغاتی ملال‌آور شده باشه. بابا این موضوع که دیگه خیلی موضوع تکراریه. حالا بعضی ها از سر این که میدانند، بعضی ها هم از سر این که نمیخواهند بدانند، چون توجهشون رو صرفا جلب نکرده، بالاخره گریزی از درک ماجرا و مفهوم ولایت پیدا میکنند. آرزه دیگری که در جامعه فعلی ما ممکنه در مورد ولایت پیش آمده باشه این است که ولایت مدارانی هستند که آنچنان خوب عمل نمی کنن، نکردن و آنچنان در زندگی فردی یا اجتماعی دلربایی نکردن که دیگران به سهولت به این مفهوم جذب بشن. ممکنه احیانا رفتار برخی از ما ولایت مداران هم بالاخره موجب طرد عده‌ای از مفهوم ولایت شده باشه. ما با این مشکل هم مواجهیم، باید بالاخره از این مشکل عبور کنیم. نمیتونیم صبر بکنیم قبل از تبیین مفهوم ولایت یا جای تبیین مفهوم ولایت. اول بریم به همه ولایت مداران بگیم که خواهش میکنیم شما بیاید بچه‌های خوبی بشید تا ما تبلیغ و تعلیم مفهوم ولایت برامون در جامعه کار آسانی بشود. این طبیعتاً کار دشواری است. برای هر مفهوم ارزشی آدم‌های ضعیفی هستند که لطمه می‌زنند، حتی نفاق پدید میاد، بعضی منافقانه ممکنه تظاهر بکنن یه مطلبی رو پذیرفتن، خودآگاه یا ناخودآگاه، خواسته یا ناخواسته لطمه بزنن. ما نمی‌تونیم معطل بشیم بگیم اول یاران ولایت همه مخلص بشن، سالم بشن و خوشرفتار و جذاب تا بعد ما اجازه پیدا بکنیم از محضر جانها بریم اونها رو با مفهوم ولایت آشنا بکنیم. کار آشنایی با مفهوم ولایت رو باید با وجود این دوتا عارضه احیانا منفی پیش برد. نکته دیگری که ممکنه در جامعه ما پدید آمده باشه این استش که این عارضه است که خیلی ها تصور میکنن ولایت رو پذیرفتن و خودشون رو نیازمند به درک بیشتر و عمیق‌تر مفهوم ولایت نمیدونن. این هم برای ما یه مشکلی است، چون کسانی که ولایت رو پذیرفتن اینها در طبقات مختلفی قابل تقسیمن، به حدی که یک نفر اومد مقابل امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت آقا من به شما علاقه دارم، آقا فرمودن که نه شما راست نمیگی. طرف خیلی تعجب کرد، ناراحت شد، حتی گفت شما دارید از دل من خبر میدید، من دارم به شما میگم به شما علاقه دارم، و آقا فرمود نه شما دروغ میگی، من شما رو در بین علاقمندان خودم نمیبینم، نامشون رو حتی من میدانم و نام تو در میان آنها نبود. خب چنین وضعیتی حتما ممکنه برای بعضی ها پیش بیاد، یا حداقل من نمیخوام بگم بعضی ها تصور میکنن ولایت مدارن اما نیستن، این رو هم نگیم. مطلب دیگری قطعا قابل توجه هست و اون این که ولایت پذیری درجات مختلف داره. بعضی ها 1% ولایت پذیری دارن، بعضی ها میلیون ها درصد. حالا میلیون ها درصد یعنی میخوام مراتب رو بالا ببرم. با حدت و شدت و عمق و معرفت بسیار بالایی ولایت پذیری دارن. میزان ولایت پذیری مثل نماز خوندن که بعضی ها نمازشون 1 ریال ارزش داره، بعضی ها میلیاردها هم همینجور بهشت شما تقدیم نمازشون کنی برای نمازشون کم هست و خدا اجر ویژه خواهد داد. بالاخره ما اگر ولایت پذیر هم باشیم نباید هیچ وقت احساس استغنا بکنیم از درک اسرار ولایت و معانی که احیانا ممکنه از اون خبر نداشته باشیم. موضوعی به این اهمیت و ارزش که حتی مایه ارزشمند شدن بقیه اعمال دینی ما هم هست، یقینا بواطنی داره که همیشه بخشهاییش از چشم ما ممکنه پوشیده شده باشه، پوشیده مانده باشه و درک اونها وقتی از ما رو برای خودش صرف بکنه و البته برکاتی هم انشاءالله خواهد داشت. خب پس به این ترتیب ما به موضوع نزدیکتر میشیم. این بخش انگیزه سازی و رفع مانع و آسیب زدایی برای درک بهتر معنای ولایت رو هم شما در میانه بحث داشتید. اما برگردیم به اون قسمت دومی که داشتم معرفی میکردم. یه وقت از ولایت سخن میگیم در مقام رابطه‌ای که ولی با خدا و خدا با ولی دارد، یه وقت از ولایت صحبت میکنیم در مقام رابطه‌ای که ولی با ما و ما با ولایت داریم. ما در این بخش دوم میخوایم صحبت بکنیم، بخش انسانی ولایت رو میخوایم بحث بکنیم نه بخش الهیش رو. وقتی بخوایم بخش الهی رو بحث بکنیم میگیم آیا خدا ولایت به علی ابن ابی طالب داده است یا نه. اینجا بحث‌های رایج پیش میاد که اکثر بحث‌ها هم در این باره است. شما هر جا بحث امامت بشه معمولا از این گونه مباحث میشنوید و البته مباحث اعتقادی بجا و درستی هم هستن. ما اینا رو نمیخوایم بحث بکنیم الان، میخوایم در این باره بحث بکنیم که ولایت با انسان و انسان با ولایت چه نسبتی دارد. میخوایم یه مقدار انسان شناسانه وارد بحث ولایت بشیم، درسته؟ ببینیم که این ولایت چه نیازی از انسان رو برطرف میکنه، انسانها چرا ولایت گریز یا ولایت ستیز یا ولایت پذیر میشن، چه رشدی با ولایت پذیری پیدا خواهند کرد و آیا در حیات فردی یا اجتماعی اونها ولایت در کدام نقش اساسی یا بیشتری داره. خب اگر محدوده بحث ما تا الان یه مقداری روشن شده باشه، من یه قدم دیگه بحث رو در جلوتر ببرم، باز در مقام معرفی. ولایت رو ما اگه میخوایم بحث بکنیم به عنوان یه موضوع اجتماعی میخوایم بحث بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم یا به عنوان یه موضوع فردی، معنویات خیلی از اوقات جنبه فردی دارن، بخش های از احکام دینی ما و معارف دینی ما جنبه فردی دارن و رابطه شخص ما رو با خداوند متعال تنظیم می کنن، انسان رو به کمال می رسونن با چشم پوشی از اینکه جامعه ای وجود دارد یا ندارد. بسیاری از مباحث عرفانی و معنوی اینگونه تلقی می شن که درباره رابطه خصوصی بین انسان و خدا سخن میگن و اون بخش رو پوشش میدن. بحث های اجتماعی و سیاسی دین هم که جایگاه خاص خودشون رو دارن با این نوع مباحث هم آشنا هستیم. سخن گفتن از ولایت بیشتر سخن گفتن از یک مفهوم فردی است و معنوی، یا بیشتر سخن گفتن از یک مفهوم اجتماعی است و سیاسی. بنده عرض می کنم که مفهوم ولایت رو اگر خوب بشناسیم می بینیم که این دو بخشش به هیچ وجه از همدیگر جدا نیستن. جالبه در توضیح مختصر عرض بکنم. ولایت همچنانی که جامعه بشری را سامان می دهد بر اساس همون اطلاعات اجمالی که هممون داریم نسبت به مفهوم ولایت، همون قدر هم نقش اساسی دارد در به کمال رساندن جان آدمی. همونقدر که جامعه رو سامان میده، جان انسان رو هم سامان میده. ما پراکندگی های درون روحمون هم با ولایت به وحدت میرسن. اینجوری نیست که فقط آحاد جامعه با ولایت به وحدت برسن و وحدت کلمه‌ای و وحدت کلامی در جامعه ایجاد بشه. لذا نقش ولایت برای سامان پیدا کردن حیات بشر، برای تنظیم نظامات اجتماعی همونقدر نقش محوری است که یک نفر میخواد کمال پیدا کنه، جامعه‌ای هم در اطراف او وجود نداره یا فرض میکنیم حتی وجود نداره، او هم در مسیر کمال خودش باید به مفهوم ولایت اینگونه بپردازه. و جالب اینه که خدمت شما عرض بکنم، همونطور که در جامعه بشری، در جامعه انسانی بسیاری از کارهای خوب بدون ولایت یا ممکن نیست یا بیفایده خواهد بود و ما رو به نتیجه مطلوب نمیرسونه، در جان آدمی هم همینطوره. اگر ما به ولایت نپردازیم، هر نصیحت اخلاقی به همدیگه بکنیم، هر گفتگوی معنوی با همدیگه داشته باشیم، این حرفهای پراکنده خوب یا فائدهی برای ما، برای روح ما نخواهند داشت، و یا اینکه این حرفها اصلا قابل اجرا و تحقق نیستن. شما به یک انسانی پیشنهاد بکنید آدم خوبی باش، وقتی نمیتونه این پیشنهادها رو اجرا بکنه، وقتی این پیشنهادها براش دلچسب نیست، خب شما موفق نخواهید بود، نتیجه نخواهد داشت جز اینکه دینگوریزی ایجاد بکنید. وقتی ما ولایت پذیری ایجاد نکردیم، سخن گفتن از بسیاری از مفاهیم دینی موجب دین گریزی میشه. حتی به دختر خانم ها شما بگید حجاب، به آقا پسرها بگید نماز و بسیاری از دستورات دیگر دینی رو بهشون توصیه کنید. فکر میکنید اگر روح ولایت پذیری و روحیه ولایت مداری ایجاد نشده باشه چه اتفاقی میفته؟ جز این که جوان شما یک تلقی سرد و خشک و بیروحی از همین دینی که بهش پیشنهاد دادید پیدا خواهد کرد. و یا اگر یه وقتی جوان شما به نماز بپردازه اما روحیه ولایت مدار یا ولایت پذیری رو درش ایجاد نکرده باشید، نماز هم بخونه، نماز جز این که او رو از خدا دور بکنه ثمره دیگری نخواهد داشت. بدون ولایت مداری جان یک آدم انقدر آشفته خواهد شد، انقدر بی ثمر خواهد بود هر رفتار دینی در وجود یک انسان، که یا قبل از اینکه انسان به دین برسه انسان را از دین بیزار میکنه، یا بعد از اینکه انسان به دین برسه دین رو از خودش بیزار خواهد کرد، که دین بهش خواهد گفت که خواهش میکنم تو ما رو نداشته باش، مرحمت فرموده ما را مس کنید، خواهش میکنم تو یکی ما رو نداشته باش. دین به بعضیا میگه، قرآن به بعضیا میگه خواهش میکنم تو ما رو نخون، نماز به بعضیا میگه خواهش میکنم تو ما رو نخون، نماز به بعضیا میگه خواهش میکنم شما اینقدر ما رو اول وقت نخونید حداقل، قرآن به بعضیا میگه که اینقدر ما رو حداقل خوشگل نخونید هرس ما در میاد، از سر حرف قرآن دارم اینجا نمایندگی میکنم و مطالبی به عرض میرسونم. رب تال القرآن و القرآن یلعنه، چه قرآن خونهایی که قرآن لعنتشون میکنه. خدایی که نماز رو فرموده باید باشه میفرماد ویل للمصلین، ویل ظاهرا چاه بسیار وحشت انگیزناکیه در بین عذاب آخرت و عذابهای اخروی که برای نماز خوناست. خب بعضی ها میبینید قبل از رسیدن به دینداری یه تنفر خیلی بی جایی از دین دارن. چرا اینقدر فرار میکنن بعضی ها از دین؟ چون دین بی ولایت بهشون عرضه شده. انشاءالله اجازه بدید توضیح این معانی رو در جایگاه خودش تو بحث پیدا بکنیم. ولی رابطه ای که ولایت با انسان داره خیلی خوب مورد مداقه و بررسی قرار بگیره، ما بتونیم رابطه انسانها رو با ولایت یک رابطه طبیعی، یک رابطه معقول قرار بدیم، هم برای اونهایی که خیلی اهل مباحث اجتماعی و سیاسی هستن، هم برای اونهایی که روحیه عرفان پیشه‌ای دارن و دوست دارن زندگی فردی خودشون رو به کمال برسونن. برای هر دو گروه مفهوم ولایت به یک اندازه ضروری جلوه میکنن. البته شما میدونید ماها خیلی آدمای سیاسی باشیم بعضی وقتا اصلا حالا حوصله سیاسیگری نداریم، خیلی هم آدم فردی باشیم و اهل معنویات فردی بعضی از اوقات خیلی یه دفعه بالاخره سرگوشمون می جنبه برای مسائل سیاسی، دوست داریم با رفقامون بشینیم تحلیل سیاسی بکنیم و سری از مسائل اجتماعی در بیاریم. این دوتا در روحیه انسان همیشه هست، حالا در بعضی های مقدار یکیشون بیشتر یکیشون کمتر، ولی بالاخره دورانی داره که نوبت هر کدام فرا خواهد رسید. خب ما پس به ولایت خواهیم پرداخت بدون حتی نظر به این که ولایت یک امر اجتماعی است یا یک امر انسانی و فردی، چون واقعش اینه که ولایت هر دو رو با هم در جا خواهد داشت. خب همینجا قبل از این که ولایت رو معنا بکنیم در آستانه تعریف مقدماتی از مفهوم ولایت، من رابطه ولایت و محبت رو هم مطرح بکنم. نمیخواد بحث رو از اول بریم شروع بکنیم، از اول فلسفی بخوایم بحث رو شروع بکنیم، از همین سطح عینی و اجتماعی، از اول عینی و اجتماعی شروع بکنیم. چیزی که ما الان داریم تو جامعهمون میبینیم محبت به اهل بیت عصمت و طهارت و پذیرش ولایت اونهاست. ما میخوایم ببینیم اعتقاد داشتن به ولایت ائمه هدا یا پیامبر گرامی اسلام، اعتقاد داشتن به اساس ولایت چه رابطه‌ای با این محبت‌هایی که به ابا عبدالله الحسین هست داره. خدمت شما سروران خودم عرض بکنم یه محبتی ما داریم، محبت اولیه است قبل از پذیرش ولایت. این محبت بر اساس فضیلت اهل بیت عصمت و طهارت هست. این محبت محبت خوبیه، چون حسین مظلوم است و علی ابن ابی طالب عادل است و فاطمه زهرا سلام الله علیها مهربان است، به ایشان محبت داریم و به ایشان عشق می‌ورزیم. احیانا چون امام زمان علیه السلام حاجات ما را می‌دهند، احیانا چون ما را مورد عنایت و تفقد خیش قرار می‌دهند، ما به آنان محبت داریم. این محبتی که ما به ایشان داریم محبت بر اساس فضیلت است. این محبت تمام ارزشش به اینه که مقدمه پذیرش ولایت بشه. اما بعد از پذیرش ولایت، بعد از درک ولایت، بعد از معرفت به ولایت، محبت دیگری پدید خواهد آمد که خیلی بیشتر از محبت به علی ابن ابی طالب است بر اساس فضائلی که برای حضرت برمیشه مرند. محبت بعد از ولایت یک محبت بی نظیر و بی بدیلی است، محبت غیر قابل بیانه. اونجاست که اوج محبت و عشق رو انسان میتونه بچشه. مگه ما به یک مظلوم چقدر میتونیم عشق بورزیم؟ مقدار بسیار کمی است. سهم محبت ما به یک مظلوم، سهم محبت ما به یک عادل، حتی سهم محبت ما به یک ظرفی که در دلمون داریم، به یک نمازخوان، به یک معصوم، اما ظرفی که در قلب ما قرار داده شده است برای عشق ورزیدن به ولی، ظرفی است بسیار بزرگتر از این حرفها که بخواد به حساب و کتاب بیاد. یه محبتی به ولایت داریم که مقدمه است بیشتر. اون محبت بیشتر از نوع محبت به فضیلتی است که فضیلت‌هایی است که برای اولیاء خدا برمی‌شمرند. یه محبتی هم بعد از ولایت هست، اون محبت، محبت البته برتری است. من و شما باید البته دنبال اون محبت برتر باشیم که محبت بعد از پذیرش ولایته. این که علی ابن ابی طالب، این که پیامبر گرامی اسلام امین بودند و مهربان بودند و نازنین و هر کدوم از اوصاف و فضائل خوبی که براشون برمیشه مرن که بسیار اندک هست نسبت به اون چیزی که حقیقتاً دارای فضائل بودن و همه فضائلشون که تجلی پیدا کرده کمتر هست از اون چیزی که داشته ان. آخه یه کسی یه ذره حسن داره، همون یه ذره حسن هم نشون میده، ولی یه کسی دریا دریا حسن در وجودش هست، یه ذره نشون میده، دل از همه اهل عالم میبره. اولیاء خدا چقدر خوبی داشتند و زیبایی بماند، اما همین که ولی ما بوده اند در اوج محبوبیت در دلهای ما قرار میگیرند. این دوتا محبت خیلی با هم دیگه فرق میکنند. این که شما میبینید پیامبر عزیز میشود با فضائلش پیش ما، این عزت و محبوبیت او مقدمه است که ما او را بپذیریم به عنوان ولی خودمون. بیشتر از این نیست. ما او رو تحملش بکنیم، وقتی بنا شد ولی باشه خوردنی باشه، چون ما بعدن خواهیم رسید به این که اولیاء خدا به شدت خوردنی هستن و خوشمزه، و اگر اینجوری نباشن تلخی ولایت آنچنان سنگین خواهد بود که احدی در عالم ولایت پذیر نباشه. بگذارید در این باره در مورد جزئیاتش بعدن صحبت بکنیم. پس ما اگر در مورد ولایت میخواییم صحبت بکنیم، اساساً بحثمون با محبت به اولیاء خدا فرق میکنه. منتها طبیعتاً ولایت محفوف است به محبت. هم ابتداءً انسان به اولیاء خدا به دلیل فضائلشون محبت پیدا میکنه، هم بعد از اینکه اونها رو به عنوان ولی خدا بر خودش پذیرفت، محبت مضاعف دیگری هم به اونها پیدا خواهد کرد. رسیدیم به اصل بحث. من قبل از ورود به بحث باز هم که امروز سعی میکنم به اختصار بحث رو جمع جورش بکنیم تا روزهای بعد بتونیم با فرصت بیشتری صحبت بکنیم، یه پیشنهادی هم به دوستان خودم میخوام بدم. شما درباره انواع ولایت پذیری ها، ولایت گریزی ها و ولایت ستیزی ها در جان خودتون و جامعه پیرامونی خودتون مطالعه و تحقیق بکنید. با این مطالعه به این مجلس شریف ان شاء الله حاضر بشید، بنده رو هم در جریان آنچه دریافته اید قرار بدید. مثلا انواع ولایت گریزی ها رو وقتی در افراد میبینید سعی کنید اونها رو درک بکنید، طبقه بندی بکنید و مطالعه کنید. متاسفانه من زیاد نمیتونم کتاب به شما معرفی کنم که در این باره مطالعه کنید. سالها قبل یک بار مقام معظم رهبری فرمودن که به مجلس خبرگان فرمودن که شما فواید ولایت رو و یک جامعه ولایی رو برید برای مردم به ویژه جوانها توضیح بدید، همش در پی اثبات ولایت نباشید. که البته این حرف فکر نمی کنم آنچنان که باید و شاید اجرا شد. یک انسان وقتی میخواد زندگی بکنه، قبل از اینکه بخواد درک بکنه ولایت حق یا حق نیست، خیلی خوبه که آشنا باشه با آثار و فوائدش. فوائدش برای یک انسان چیه؟ یعنی زمینه پذیرش ولایت رو ما بیاییم در جامعه و جان خودمون بالا ببریم. و بیشترین بحثی هم که در قرآن وجود داره درباره ولایت گریزی یا ولایت ستیزی بعضی هاست که قرآن حکایت های مفصلی درباره این گونه روحیه ها داره و با ما در میون میگذاره. کمتر به این مباحث پرداخته شده. بیاید به این مباحث توجه بکنیم ما تو این جلساتمون و شما هم به صورت آزاد روش مطالعه کنید. البته جلسات بعد که بحث رو من مطرح بکنم شما زمینه اندیشیدن براتون بیشتر فراهم خواهد شد. اما از هر کتاب یا از کتاب وجود خودتون یا از کتاب جامعه، از اون چیزی که در افواه و افکار عمومی می‌گذرد استفاده بکنید، بررسی‌های خودتون رو دقیق به عمل بیارید. ممکنه یک استقراء تام نکنید برای دادن یک نظریه‌ای، ممکنه یک گمان زنی داشته باشید، اما عیبی نداره. اونها رو بیارید در جریان قرار بدید، ما رو و دوستان خودتون رو سر اونها بحث بکنیم، ببینیم چرا باید ولایت رو پذیرفت، چرا نمیپذیرند، چرا بعضی ها به سرعت میپذیرند، تفاوت شخصیت این آدم ها و برخی از ویژگی های اساسیشون با یکدیگر در چیست. شما هم با مطالعه به این مجلس شریف حاضر بشید، منتها هرچند که من برای این مطالعه کتاب زیادی نمیتونم معرفی بکنم. یکی از محل هایی که شما میتونید خوب مطالعه بکنید در این باره مباحث تاریخی است، خصوصا تاریخ اهل بیت عصمت و طهارت، زندگی امیرالمؤمنین و زندگی ائمه هدا علیهم السلام. در این کتاب ها و مباحث تاریخی شما میتونید واقعیت هایی رو ببینید که بر اساس تحلیل اون واقعیت ها به بخش های از این مباحث ان شاء الله بیشتر پی خواهیم برد. اولین نکته ای که درباره ولایت باید خدمت شما عزیزان عرض بکنم تعریف ولایته. تعریف رو هم به اجمال برگزار میکنیم که زیاد خلاف حوصله ما در نیاد. ولایت به معنای سرپرستی که بیشتر باید با فتحه اون رو خوند، اما ما اگر بگیم ولایت خیلی ها تصور میکنن ما با لهجه خاصی داریم صحبت میکنیم، همون ولایت فارسی خودمون رو میگیم. اما معنای ولایتی که اینجا ما داریم میگیم منظورمون سرپرستی است. آیا کسی بر دیگری میتواند سرپرستی داشته باشد؟ حیطه این سرپرستی و محدوده این سرپرستی چقدر هست؟ قبل از اینکه وارد حیطه سرپرستی بشیم، همون معنای اجمالی سرپرستی رو خیلی باید باهاش کار داشته باشیم و راحت از کنارش رد نشیم. ولایت رو اگر به معنای سرپرستی گرفتیم، نه به معنای دوستی، نه به معنای اینکه یک منطقه‌ای میگن اهل کدوم ولایت هستی، اینجا منظورشون اینه که اهل کدام منطقه یا مرز و بوم و ناحیه از زمین هستید شما. ولایت به معنای اینکه کسی بر دیگری، کسی بر مردم سرپرستی داشته باشد، بر اونها نوعی تسلط داشته باشد. آیا چنین چیزی در وجود انسان قابل پذیرش هست یا نیست؟ انسان رابطهش با مفهوم سرپرستی چگونه است؟ پاسخ اول من یک پاسخ دندان شکنی است، یک پاسخ غیر دوست داشتنی است، یک پاسخ عارضی است، یک پاسخی است که از درون فطرت ما بر نمیخیزه، اما فطرت ما رو به سختی و صعوبت به تسلیم وادار میکنه. پاسخ اول من بیشتر یک پاسخ نقضی است، نه یک پاسخ حلی است. آیا اینکه انسانی بر دیگری سرپرستی بکند، انسانی بر کسی سیطره داشته باشد، بر دیگر انسانها، این امر در جامعه انسانی، در جان آدمی چه جایگاهی داره؟ ما فعلا سراغ دین نمیخوایم بریم، ما گفتیم بیشتر رابطه ولایت و انسان رو میخوایم بحث بکنیم، نه رابطه ولایت و خدا رو که خدا دستور داده و امر کرده. شما فرض بفرمایید که انسانها ولایت گریزی طبیعی دارند، در این باره هم بعدا بحث خواهیم کرد. شما فرض بفرمایید انسان‌ها یه مقدار قدی تو وجودشون هست که نمیتونن سرپرستی کسی رو بپذیرن. فرض بفرمایید که انسان‌ها اگر بنا باشه ولایت رو بپذیرن، ولایت خودشون رو بر دیگران میپذیرن، نه ولایت کسی رو بر خودشون. فرض بفرمایید این احساس‌ها تو وجود انسان جایگاه اساسی داره. جایگاهش هم بعدا بحث میکنیم که آیا همچیزی هست یا نه. دیگه بدترین حالتش اینه که انسان نخواد همچیزی رو بپذیره. اولین نقطه‌ای که میخوام به شما نشون بدم و شما این نقطه رو ملاحظه بکنید تا آمادگی برای ورود به بحث پیدا بشه این است که این چیزی که شما الان دارید در واقعیت حیات اجتماعی و حیات فردی آدم‌ها می‌بینید زندگی غیر ولایت مداران است. آدم‌ها الان بر یکدیگر ولایت و سرپرستی به هر معنایی، حالا هیتشو مشخص نکردیم، ندارن. ببینیم ما تو کدوم فضا داریم صحبت میکنیم. یه وقت هست یه فضای آزادیه، هیچکی رئیس هیچکی نیست. ما میخواییم از رئیس داشتن صحبت بکنیم، کارمون صعوبت مضاعف پیدا خواهد کرد. یه وقتی هست داریم در متن زندگی صحبت میکنیم از سرپرستی و سرپرست داشتن، که سرپرستان فراوانی به انواع و اقسام صورتها و با انواع نامه ها دارن سرپرستی میکنن آدم ها رو. فکر میکنم در صورت دوم ما داریم صحبت میکنیم. چرا این سرپرستی که الان در بین انسان ها جریان داره، آدم ها رئیس دارن همشون، آدم ها سرپرست دارن، آدم ها بر خودشون کسانی رو دارن در حتی جوامعی که به اصطلاح جوامع آزادی هستن، از حقوق بشر در اون جوامع خیلی صحبت میشه و حتی از نظر سیاسی جوامع دموکراتیک به حساب میان، آیا این ولایت و سرپرستی وجود نداره؟ اسمش رو عوض کردن. آیا ولایت های حتی نامرئی و مرئی وجود ندارن؟ آیا ولایت هایی که ناشی از تخصص و علم هست وجود نداره؟ آیا برای این که مردم به کدام دارو و پزشک مراجعه بکنن نظام پزشکی وجود نداره که اون نظام پزشکی متخصصینی وجود دارن در اون نظام پزشکی و اونها حکم میرانن و آراء متخصصین پزشکی در نظام پزشکی توسط رأی مردم کنترل نمیشه؟ کار متخصصین به متخصصان امر واگذار نشده و اونها یک سرپرستی یک سویه بر مردم پیدا کردن و نمیشه گفت اونها وکلای مردمن. آیا پولدارها در بسیاری از امور زندگی بشر اینها سیطره پیدا نکردن؟ آیا سیاسیون؟ ما در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که این ولایت وجود داره به صورتهای مختلف در همه کشورها. انواع ولایت نه فقط در عرصه سیاسی وجود داره و این ولایت ها داره اعمال میشه. اینجوری نیست که هر انسانی به خودش باشه در همه شؤون حیات خودش، و اینجور هم نیست که تمام ولایت هایی که در جامعه انسانی وجود داره انتخاب شده باشه. بسیاریش قهریه. چرا اینجوریه؟ راستش این است آدم ها با هم تفاوت دارن. این تفاوت از سن گرفته تا جنس، تا خصلت، تا سرزمین، تا هر استعداد دیگری که تو آدم ها موجب تفاوت آدم ها با یکدیگر میشه، موجب میشه آدم ها با هم دیگه در یک نظام تسخیری ارتباط برقرار کنن. اون کسی که میتونه قصابی بکنه، من باید به او مراجعه کنم. این کسی که میتونه بزازی بکنه، من باید به او مراجعه کنم. بنده که میتونم مثلا کار دیگری انجام بدم، او باید به من مراجعه بکنه. خدا انسانها رو کامل نیافریده و انسانها باید دست از استقلالشون بردارن. این یک امر طبیعی است و باید برتری یک دیگر را در اموری بپذیرن و میپذیرن. جالب اینه خدمت شما عرض بکنم، نمیخواد اینو دیگه شرح زیاد ترک بدم، درست آقا؟ ما در یک نظام تسخیری زندگی میکنیم، داریم به همدیگه خدمت میکنیم و باید به خدمت همدیگه در بیاییم و مجبوریم ریاست همدیگه رو به این نوع بپذیریم. اما در این میانه جالبه یه حرفی رو که کمتر ازش سخنی به میان میاد بنده به صراحت عرض بکنم. در میان این تخصصهایی که شما در جامعه میبینید، یکی از توانایی ها که موجب تفاوت میشه توانایی اداره آدم هاست. بعضی ها این توانایی رو دارن، بعضی ها این توانایی رو ندارن. حالا بعضی ها این تقاضا رو دارن، بعضی ها این تقاضا رو ندارن، یه بحث دیگه است. ولی بعضی ها هستن هیچ وقت به اندیشهشون هم خطور نمی کنه که رئیس جمهور بشن، بیشتر براشون مزه داره عالم بشن، اندیشمند و دانشمند بشن. ولی بعضی ها دنبال این هستن که رئیس بشن. تو بازی های دوران کودکی آدم ها هم مشخصه این توانایی که نوعاً با تقاضاهایی هم همراه هست، یا این تقاضا که نوعاً با توانایی هایی هم همراه هست، گاهی از اوقات هر کدوم از این دوتا بدون همدیگه هم هستن. یکی تقاضا داره رئیس بشه اما عرضه ریاست نداره. آدم ها تو این زمینه هم با هم متفاوتن و قهرن بعضی ها مدیر میشن. خوارج که میگفتن ما اصلا رئیس نمیخوایم، امیرالمومنین فرمود آخه این چه حرف مزخرفیه، مگه میشه جامعه بشری بدون رئیسی که حالا یا خوب باشه یا بد باشه اداره بشه؟ اگر ما یک کلمه، یه نکته خیلی حساس به شما عرض بکنم، اگر ما گفتیم انسانها رو بی سرپرست رها کنید، بزرگترین فتنه و دروغه برای اینکه انسانها سرپرستهای بدی پیدا کنن، اتفاقی که من نمیخوام دقیق تحلیلش کنم. اگر ما گفتیم که بگذارید انسانها خودشون باشن، رئیس نمیخوان، اینا قهرن یه رؤسایی پیدا خواهند کرد بسیار فرصت طلب. تو شورایی که خوارج تشکیل داده بودن که میگفتن لا حکم الا لله، ما اصلا رئیس نمیخوایم، هر کی رئیس بشه میکشیمش، داشتن آماده میکردن خودشونو برای جنگیدن با امیرالمومنین، تو شوراشون بحث کردن خب کی رئیس بشه. یه نفرشون که ساده بود برگشت گفت اه شما که با ریاست مخالفت میکنید حالا دارید رئیس تعیین میکنید؟ گفتن ساکت باش. از جمع قهر کرد رفت بیرون، بعد خودشون رئیس تعیین کردن. طبیعتا جامعه بشری بی ریاست امکان نداره اداره بشه. حیات فردی ما هم بدون انواع و اقسام ولایت ها امکان نداره و تفره رفتن از زیر اصل ولایت به هر نوعی، حالا نوعش رو کاری ندارم، فعلا سر نوعش نمیخوایم بحث کنیم، تفره رفتن از اصل ولایت یک فریب و خودگول زدن عجیب غریبی است که فکر میکنم دیگه به عنوان یک رفتار غیر عاقلانه و سخن غیر عالمانه باید باهاش برخورد کرد. در بین انسانها، نه در جامعه انسانی، نه تنها زندگی سامان پیدا نمی کنه، جمعیت پیدا، جمعیت خاطر یک فرد پیدا نمی کنه و جمعیت هم خاطر خوشی در حیات پیدا نخواهد کرد بدون مدیریت. نه تنها اینجوریه، بلکه بعضی هم اصلا شغلشون رئیس شدنه. این بی شغل بشه باید چی کار کنه؟ شما نباید جلوی مشاغل مردم رو بگیرید. بعضی ها استعداد رئیس شدن دارن، ذاتن مدیرن. میدونید مدیریت به اصطلاح دو واحد درس مدیریت خوندن نیست، ذاتیه. مثل اقتصادی بودن، تاجر بودن، بعضی ها ذاتن انگار تاجرن، بعضی ها ذاتن انگار هنرمندن، بعضی هم ذاتن استعداد ریاست دارن. اینا با استعدادشون باید چیکار کنن؟ به هیچ شغلی نمیخورن جز رئیس شدن. برای اداره کردن بقیه بهتر وقت میتونن صرف بکنن. حالا من زیاد قصه برای اینها نمیخورم، میخوام بگم جدا از اینکه این استعداد رو بعضی دارن، خیلی ها ندارن، خیلی ها نمیتونن دیگران رو اداره کنن. اداره هم که از اون طرف یک امر ضروریه، مدیریت پذیری یک امریست که به همه جوانها باید یاد بدن، بگن خب شما یه دورانی رئیس خواهید داشت. یکی از آموزش هایی که تو جامعه ما نقص بسیار بالایی داره، یعنی نقصش کاملا به چشم میخوره، این استش که جوانهای ما رو در جریان بلند پروازی انشالله همه دارشون دعا میکنن، نمیدونم الان چه دعاهایی میکنن، اون زمان ما که درس میخوندیم دبیرستان و اینا هی مدیر کل بشی و مدیر کل به بالا میرفتن دیگه پایین تر نمی اومدن، دیگه همه دوست داشتن مدیر کل بشن. حتی الان به اصطلاح کشاورزی هم بچه خودش رو بخواد براش دعا بکنه میشه میگه انشالله وزیر کشاورزی بشی، دیگه از اون پایین تر نمیاد، دیگه فوقش مسئول اداره کل کشاورزی و استانشون که بتونه مشکلات کشاورزی منطقه رو برطرف بکنه و یا احیانا افاده‌ای بیاد پیش دیگران و اطرافیان خودش. حالا این هرچی بگه آقا من دوست دارم تکنسیان بشم، من دوست دارم طبیب بشم، من اصلا با ریاست میونه ندارم، مثلا دوست ندارم هزار تا آدم به مراجعه کنن، دوست ندارم مقدرات دیگران در ارتباط با من قرار بگیره. ولی خب بالاخره یکی از دعاهای بسیار مشهور تقاضاهاش که موجوده. خب همه الحمدلله میخوان رئیس بشن. روایت داره میفرماید که اگه بخواد، من مضمون روایت رو با نقل با بیان خودم عرض می‌کنم، همه بخوان رئیس بشن که دنیا خراب میشه. توی دوران آموزش دعا میکنن که ما رئیس خوبی بشیم، رئیس مشهور و مقتدری بشیم، ولی به ما یاد نمیدن که یک رئیس رو چجوری ریاستش رو بپذیر. شما جوانها بسیاریتون فکر میکنم تو سنین دبیرستان قرار دارید یا کمی بیشتر از این دیگه، همین حدودها باید باشید. شما تا حالا در یک برنامه آموزشی یا در یک برنامه تبلیغاتی، فیلم، سینما، سریال یا در یک رمان دیدید که سعی بکنن بهتون یاد بدن زیر دست خوبی باشید؟ یه نفر دیده تا حالا یه همچی برنامه؟ فرهنگ رئیس پذیری چیه؟ فکر نمی کنید الان من این کمی دارم اهانت میکنم میگم زیر دست خوبی باشید؟ این تلخ نیست این حرف؟ این مذاق ایرانیان ناکو، همه میخوان رئیس بشن. شاید به همین دلیل هم آقای امام زمان علیه السلام میاد ایرانیان همه رئیس عالم میکنه، میگه بابا شما با هم دعواتون میشه، همتون یه جا باشید، شما بیاید رئیس بشید. اکثر فرماندهان حضرت از ایرانی ها هستن به خاطر این روحیه است. من اگر به شما اینجا آموزش بدم که آقا بیاید زیر دستان خوبی بشیم، آدابی داره مرعوس بودن، فکر میکنید یه کمی تلخه؟ بگید تلخه تا من بحثم پیش بره، به خاطر من هم که شده بگید تلخ هست؟ در حالی که واقعا تمامی شما بلا استثناء در هر جایی جذب بشید رئیس خواهید داشت، بی تردید رئیس خواهید داشت. تو هر جامعه‌ای هم زندگی کنید این اتفاق میفته. چرا نمیخوایم این واقعیت رو ببینیم؟ چرا نمیخوایم تفاوت بین خودمون رو درک بکنیم؟ شما با همکلاسی هایی که دارید درس میخونید، هر کدومتون یه گروه، بالاخره گروه رفقا دارید دیگه، گروه گرایی از آغاز دبیرستان کم کم شروع میشه. من یادم هست دوران گروه گرایی خودم رو یادم هست و اولین خاطراتم هم با رفتن به کوه شکل میگرفت. یه گروهی بودیم که هر هفته میرفتیم کوه با هم تو تهران. خب شما تو گروهی که بودید، الان ما برمیگردیم نگاه میکنیم، تو اون گروه معلوم بود که همیشه رئیس میشه، بعضی هم بودن هیچ وقت رئیس نمیشدن. از مادر خرج شروع میشد، کی پولا رو بدین دستش، مادر خرج میشد. چی میگید شما؟ میگفتن این مادر خرج، چی میگید؟ مادر خرید یه همچیز. مسئول امور مالی یا کم کم رئیس میشد، تا یه نفر که زبون بهتری داشت، مشکل گیر پیش میافتاد میرفت مشکل رو برطرف میکرد. بعضی ها شأن خودشونو داشتن. ما داشتیم از رفقای قدیم خودمون، بعضی ها تدارکاتچی بودن، هنوزم هر جایی هست تدارکاتچیه، یعنی شاید از اون سالها چند دهه عبور کرده باشه، ولی ایشون توی هر جا کار میکنه میره چیز میخره. از اون روز اولم تو گروه ما همین بود، میرفت چیز میخرید. بعضی ها از همون زمان دوست داشتن رئیس بشن و با بعضی های دیگه تو همون گروه رقابت میکردن. الان هم اونها توی هر اداره ای رفتن، مثلا از کوچکترین ریاست ها تا بزرگترین ریاست ها رو همینجوری پله پله دارن تعقیب میکنن. بالاخره ما تفاوت هامون رو با هم دیگه باید بپذیریم و به این تفاوت ها باید اقرار بکنیم. من نمیخوام کسی رو تحقیر بکنم، این طبیعت ماست. مگه شما وقتی به طبیب مراجعه میکنید تحقیر میشید؟ بنده وقتی که مراجعه میکنم به طبیب مگه تحقیر میشم؟ طبیب بیاد به من بخنده بگه آجا شما برای همه میرید منبر، ولی من دارم برای شما الان دارم میرم منبر، منم خجالت بکشم و از شرمندگی آب بشم برم تو زمین بگم خدایا عجب اشتباهی شد من مریض شدم؟ نه خب خیلی طبیعیه. من همین چند وقت پیش داشتم می اومدم، آقای خلبان اومدن و من مانند شاگرد بسیار علاقمندی نشسته بودم، آقای خلبان برای من توضیح میدادن، هرچی هم توضیح میدادن من هیچی نمیفهمیدم، ولی خب با اشتیاق نگاه میکردم و لذت میبردم و از حواشی جلسه بیشتر لذت میبردم تا از متن کار. خب میفهمیدم یه مقداری یه جزئیاتی رو، ولی اون توضیحاتی که اون آقای تکنسیانی که توی اتاق کابین خلبان بود میداد که خب بسیارش علوم ابتدایی میخواد برای هوا و فضا و اینها که خب بنده نداشتم. اونها هم همینجوری توضیح میدادن برای اینکه دل ما خوش بشه، ولی بالاخره نه ما احساس حقارت کردیم و ریاستشون هم پذیرفتیم و در تمام طول پرواز تحت ولایت و سرپرستی اونها تمرد نکردیم، نه خودمون از هواپیما بیرون انداختیم نه غر زدیم، پذیرفتیم و اومدیم آخرش هم ازشون تشکر کردیم. این طبیعت حیات ماست، ما چرا این رو نپذیریم؟ چرا در موردش زیاد فکر نمی کنیم؟ خب آج آقا در این امور تخصصی ما پذیرفتیم دیگه، سرصداشو در نیار. اگر سرصداشو در نیارم در بسیاری از امور غیر تخصصی به معنای رایج که مثال زدم، طبابت و خلبانی و اینها، اون وقت مشکلات زیادی برای جامعه پدید خواهد اومد. هر جا شما مواظبت نکنید چه سرپرستی رو بپذیرید، یک سرپرستی جلب، یک سرپرستی ناجوان مردانهی پیدا برات خواهد شد. اصلا نمیشه به موضوع سرپرستی، به موضوع سرپرستی توأم با تخصص و علم غفلت کرد. حالا از حیث اجتماعی یا از هر جهت دیگری، امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه سخن خاصی دارن که من این سخن رو خیلی مظلومانه میبینم. سخنی است که میومدن به مردم آداب رعایت حقوق سرپرست خودشون رو بیان میفرمودن. خب یا علی فداد بشم، خب شما نگو اینو، بذار یکی دیگه بگه، مالک اشتری کسی پیدا بشه بگه مردم شما باید برید بالاخره اینجوری رعایت کنید حق ولی خودتون. شما نگو، مردم میگن نگاه کن داره یه خودش تعریف میکنه، میگه مردم منو بپای. امیرالمؤمنین اهل حق و به تمسخر مردم اعتنا نمیکنه، میگه مردم باید عقل داشته باشن، میفهمن که من که خودخواه نیستم که اینو دارم برای خودم میگم. راههایی رو به مردم نشون میدن که مردم اگر اون راهها رو میرفتن خیانت به اولیاء خودشون و سرپرستان خودشون نمیکردن. این راه ها کمتر بیان میشه تو جامعه ما و به شما آموزش نمیدن که اگر یه کارمند شدید رئیس خودتو چجوری برس. نتیجهش میدونید چی میشه؟ رسیدن به رئیس اکثرا نتیجه چاپلوسی و بزدلی آدم ها خواهد شد، و یا در اثر ضرورت و یا در اثر مکر و برای فرصت طلبی این پدیده رو خواهد داد. بانه که این رفتار منطقیه، آدم باید رئیس خودش را خیالش راحت بکنه، باید ما یاد بدن این یک رفتار منطقیست، این نهایت بزرگواری یک انسانه که بتونه با رئیس خودش، با کسی که در یک بخشی او رو به سرپرستی پذیرفته، درست بتونه برخورد بکنه. البته از همون قبیل است که به شما جوانان معمولا آموزش نمیدهند که با اولیاء خانه چگونه برخورد بکنید، همچنانی که به شما معمولا آموزش نمیدهند که با اولیاء مدرسه چگونه برخورد بکنید. اصلا این طرح، حالا من زود این اصطلاح رو به کار ببرم، این طرح صهیونیستی برای تربیت نسل جوان، چرا میگم صهیونیستی؟ به این دلیل که عنصری وجود نداره برای این که انسان با سرپرست خودش چگونه برخورد بکنه از انواع و اقسام، اصلا نیست. چرا گاهی نصیحت میکنن که حالا با پدرت مثلا و مادرت چگونه برخورد بکن، اونم فکر کنم بیشتر از ما طلبه ها احیانا شما شنیده باشید، یه کار عالمانه آموزشی تربیتی این رو به حساب نمیارن. انگار هر کسی تو این دنیا قدم گذاشت خودشه و خودش خواهد بود و خودش. بله آداب رئیس شدن رو به ما یاد میدن چون کیف داره، ولی آداب مرعوس واقع شدن رو به ما یاد نمیدن، همون هم میخواییم ازش در بریم. نتیجهش این میشه که تو جامعه ما میبینید چه کسی چگونه میتواند عده‌ای را اداره بکند، در حالی که اداره کردن عده‌ای که هیچ کدام انگیزه اداره شدن ندارن، قدرت هماهنگی و زمینه هماهنگی ندارن، اصلا برای خودشون کسر شأن میدونن. در این حالی که کسر شأن میدونن این همه کارگر کارفرما دارن. آقا تا حالا یاد داده شده به کارگرها که کارفرمای خودتون چجوری راضی نگه دارید؟ مگر اینکه یه آدم دغلی بیاد بگه آقا بذارید بگم چجوری سر کارفرماتو شیره به مال، اون حرفش شنیدن داره. ولی دیگه حالا ما کارفرمامون رو چجوری بهش بپردازیم. یکی از زمینه‌ها و بسترهای طبیعی و اساسی بحث ولایت این است که من و شما بپذیریم ولایت یه امری است که در جامعه ما و در زندگی ما به صورت طبیعی جریان داره و ما مدام تحت ولایت هستیم و خودمون هم سهمی از ولایت بر دیگران رو طبیعتاً پیدا خواهیم کرد. این رو ازش گریزی نیست، نباید با این نسبت به این تعارض کرد، نسبت به این شاخشونه کشید. خیلی ها هستن میان به ظاهر خیلی جاها شاخشونه میکشن، میان تو خونه تو محله میخواد رئیس همه باشه، نه من نمیتونم حرف کسی رو گوش بدم. میبینی مدتی استخدام شده یه جایی صداش مثل جوجه میشه، شبیه چیک چیکی که میکنن این جوجه های مرغ و اینا در مقابل رئیس خودش تو اداره، قدرت او رو دیده همچین چیک چیک میکنه ها. بابا تو که خیلی اشتلم میکردی و خیلی قدبازی در میآوردی، چی شد حالا جوجه شدی؟ این چه وضع رفتاریه که پیدا کردی؟ خیلی ها قهری و قهری طبیعی و قهری و به صورت جبر طبیعی پذیرش مفهوم ریاست، پذیرش ریاست دیگران خیلی روحی آدمو داغون میکنه، خیلی زشته، اصلا نابود میشه. خیلی از کارمندان، خیلی از مدیران میانی اصلا روحیه کار کردن ندارن، فرهنگ کار کردن و دستورپذیری ندارن، در حالی که تو کشورهای دیگه اینجوری نیست. من بعضی از کشورها رو که نام نمیبرم، کشورهای موفقی هستن، اینها یکی از عناصر فرهنگی بسیار مهمشون ولایت پذیریه. ولایت پذیری به عنوان یک جبر طبیعی پذیرفته شده است، تو فرهنگشون هم بی کلاس و تلخ نیست و روش کارم میکنن، حتی دوره آموزشی دارن. آقای رئیس چجوری باید آدم بهش گزارش بده تا خیالش راحت باشه؟ آدم چجوری نباید وقت رئیس خودشو بگیره؟ الان تو ایران یک کسی یه رئیسی پیدا کنه بره در اتاق معطل بشه، آقا چقدر کلاس میذاری، آقا کار ما رو راه بنداز دیگه. بابا یه رئیس اولین خصوصیتی که پیدا میکنه وقت نداشتنه، چون شما وقتت مال خودته، اون وقتش مال هزار نفر. اولین اقدامی که باید انجام بده اینه که تقسیم بکنه، از هزار نفر ده نفر رو ببینه، و اولین اقدام اینه که شما که جزء یازدهمی هستی شما رو نبینه. این کلاس نیست، این غرور نیست، این طبیعیه. ولی تو فرهنگ ما انگار ما فراموش کردیم ما با هم تفاوت طبیعی داریم، اصلا به تفاوت ارزشیش کاری ندارن، ما هم تفاوت داریم. آه شما دیرتر به دنیا اومدی، خوبه؟ اونی که زودتر از شما به دنیا اومده، بابا شما استعدادت 20، ارزشت پیش خداوند متعال 200، نمیدونم از نظر خلاقیت 2000، نمیدونم 2000 و چند، همینجوری ایزو هم حالا داشته باشه یا نداشته باشه رتبت خیلی بالا، ولی این آقا زودتر از شما به دنیا اومدن، استعدادشون هم نصف شماست، ارزششون هم پیش خداوند متعال نصف شماست، رئیس مدرسه شما شدن، الان شما رئیس مدرسه رو ریاستش رو بپذیری و الان مدرسه اداره نمیشه. انشالله شما هم زودتر به دنیا اومدی، خیلی هم هستن که لیاقتشون از نسبت به شما 4000، ولی شما یه ریاستی انشالله به او هم خواهی داشت، کیفش هم ببر که خودت 2000 بر 4000 داری ریاست میکنی. بالاخره چون طبیعت دنیا این چرخه رو داره و این چرخش طبیعی وجود داره، ماها خیلی از اوقات تبعیت میکنیم، اقرار نمیکنیم، کلاس میذاریم برای خودمون، تبعیت میکنیم، حتی خیلی از اوقات تشخیص هم نمیدیم، تبعیت میکنیم. مثل اونجایی که مراجعه میکنیم به آقای دکتر، آقای دکتر چرا اینجوری؟ آقای دکتر میگه بحث نکن با من، اومدی بحث بکنی، برو که مثلا دانشجو شو، من میام سر کلاس به توضیح میدم، برو 4 سال اونجا درس بخون، من این درسی که من حرفی که میخوام بهت بزنم بعد 4 سال پزشکی خوندن بعد بهت میگم بفهمی. بحث نکن، این نسخه دیگه این نمیخوام عمل نکن. تبعیت میکنیم، ما تبعیت رو باید بپذیریم و روش کار بکنیم و مقدمه یک عنصر بسیار مهمی به نام تواضع نسبت به ولایت در روح ما پدید بیاد. نمونه ها و مثال های جالبی برای شما بزنم. تو زندان اوین من یه بار رفته بودم، به مناسبتی رفته بودم سخنرانی بکنم اونجا. زمان قدیم، حالا قدیم هم ما سخنرانی میکردیم محض ریا و اطلاع، از باب حالا جسارت و پررویی، اونجا گفتن که یه عده منافقین و مثلا گروهکی ها اینجا هستن، حاضری باشون صحبت کنی؟ گفتیم بریم حالا صحبت میکنیم ببینیم چی میشه. میومدم صحبت میکردم، صحبت میکردم، میگفت من نمیتونم بپذیرم، دلیل میآوردیم، میگفت من روش فکر کنم. گفتم خب همین الان فکر کن. با این نفر نشستیم صحبت کردیم منباب نمونه، گفتم خب همین الان فکر کن. نه آدم باید هیچ زیر بار نمیرفت. گفتم ما مثلا میخوام زیر بار بری به حرف منطقی. ببین منم یه آدمی مثل تو، اتفاقا هم سن و سالمونم هم دیگه هم بودیم، هر دو سنمون دبیرستانی بود. گفتم نه من خیلی متوازانه برخورد میکردم، مهربان برخورد میکردم. میگفت خودتو لوس نکن برای من، تو میخوای منو جذب کنی. میگفتم خب من نخندم میگی خودتو گرفتی، بخندم میگی خودتو لوس نکن، چیکار باید بکنم؟ حالا حرف من منطقی شو. نه ما زیر بار کسی نمیریم، ما زیر بار آخونده نمیریم، ما زیر بار. گفتم خب نرید، اصلا شما زیر بار هیچ کسی، منطق منو رد کن و الان به فکرم نمیرسه. گفتم خب ببین ما الان در موردش صحبت میکنیم، بیشتر فکر کن، شاید مثلا معلومات تو هم اثباتش بکنه. رسیدیم به اون نکته آخر، گفتم باید برم اجازه بگیرم. بابا تو که زیر بار هیچ کی نمیرفتی، چجوری زیر بار ما نمیری ولی زیر بار کس دیگه میری؟ اولین بار بود تو عمرش این جوانی که باهاش صحبت میکردم متوجه این شد که آقا تو اگه زیر بار آخونده نمیری زیر بار هیچکی نرو. یه نگاه به من کرد برای اولین بار تو اون بحث یک ساعته که توجهش جلب شده بود که راستی ها من دارم از رفقای خودم تبعیت مطلق میکنم، بعد اومدم اینجا با تبعیت مطلق دارم مخالفت میکنم. خیلی ها خودشو بیار اسمشو نیار برخورد میکنن. من میخوام عرض بکنم نظام اجتماعی ما یک نظام تسخیری است، ما با هم تفاوت داریم و باید این تفاوت ها رو بپذیریم. انواع و اقسام تفاوت ها وجود داره، یکی از تفاوت ها تفاوت در سرپرستی است. بعضی هامون نمیتونیم سرپرست واقع بشیم، سرپرستی دیگران رو میپذیریم. این تفاوت آیا در دین هم ممکنه؟ بله. بذارید یک آیه قرآن بخونم و بعد احساساتی که ناشی از این تفاوت‌ها میشه اونها رو در روزهای آینده مورد بررسی قرار بدیم. سوره انعام آیه بله 86، چون به اصطلاح یکی دو سه تا آیه است که پشت سر هم اسامی انبیا و اولیا و خدا رو بیان فرموده، من یک آیه دو آیه آخر رو میخونم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین، نام عده از پیامبران رو میبرند خداوند متعال و میفرمایند که اینا هر کدام از صالحین بودن. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوفن و کلن فضلنا علی العالمین، ما اینها رو بر عالمیان برتری دادیم. راز ولایت اصلش برمیگرده بر تفاوت هایی که بین ماها هست. آیا تفاوت ها رو میپذیریم؟ بخشی از تفاوت ها تو بحث قدرت سرپرستیه، بخشی از این تفاوت ها در قدرت سرپرستی ارزش دینی و معنای معنوی هم پیدا میکنه که بگذارید بقیه بحث رو در روزهای بعد مورد بررسی قرار بدیم.
صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.